بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، شنبه 15 آبان 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که در سال گذشته در باب نفس الامر شروع کرده بودیم، مطالبی رو در باب نفس الامر، در باب به اصطلاح نفس اماره گفتیم. نفس الامر و نفس اماره قاطی شد. در باب نفس اماره گفتیم و عرض کردیم که نفس اماره حقیقتش چیه، بعد شعبش رو مطرح کردیم و در برابر فطرت، شعبی که فطرت پیدا میکنه هم فی الجمله اشاره کردیم و بحث تقریبا به پایان رسیده بود در سال گذشته. اما بعدش گفتیم خوبه که یک نوع امتداد این بحث ها رو در فضای تمدنی و اجتماعی هم پی بگیریم. یه چند جلسه ایستادیم دیگه، امروز هم قرار دادیم عنوان روز آخر که این تمام بشه دیگه، باز ادامه ندیم. یعنی میشود بحث کرد ولی من دیگه قصدم اینه که دیگه انقدر نشه که این حال هوا به هم بخوره. فقط چون این بحث رو انجام دادیم، تصویر واضحی از بحث نفس اماره و شعبش پیدا کردیم و بحث فطرت، ببینیم چه امتدادهای اجتماعی پیدا میکنه. خیلی از مباحث رو گفتیم تا رسیدیم به ابعاد متعدد فرهنگ که بررسی کردیم. گفتیم ابعاد متعددی در فرهنگ داریم که بستش میشه تمدن در جای خودش باید توضیح داد. گفتیم باورها و اعتقادات در فرهنگ مطرحه، امور ابرازی مطرحه، آداب و رسوم مطرحه، تاریخ مطرحه، امور جعلی و اعتباری همینجور، کنش‌های اجتماعی، امور دست نخورده در طبیعت، که من برخی از اینها رو به عنوان نمونه شروع کردم که ببینید چجوری در فرهنگ مسئله نفس اماره یا فطرت حاضر میشه. در مورد باورها و اعتقادات گفتم، امور ابرازی فرهنگ توضیح دادم، آداب و رسوم رو گفتم، امور جعلی و اعتباری رو داشتم میگفتیم. در بحث امور جعلی و اعتباری یه مثال ورزش رو زدیم به عنوان یک امر قراردادی توضیح دادم. بعد از اون رسیدیم به بحث نظام‌های اجتماعی، نظام‌های خاصی که در فرهنگ مطرحه، مثل نظام تربیتی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام امنیتی. اینها معمولا تو فرهنگ و تمدن معنا داره در جای خودش، که من از این نظام‌های اجتماعی در جلسه قبل، یکی دو جلسه است که ایستادیم، یک جزء جلسه قبل بود، حالا اگه اشتباه نکنم یا دو جلسه قبل، یکی دو جلسه است، در باب نظام‌های اجتماعی تو نظام اقتصادی به عنوان نمونه ورود کردیم، توضیح دادم در این نظام اقتصادی، مثلا در اقتصاد اسلامی، اقتصاد عدالت محور، توضیح دادم در مغز کار خوابیده که این عدالت هم ساختاری میشه هم محتوایی میشه، در جای خودش باید بحث کرد اینا رو. در برابر اقتصاد سرمایه‌داری که اقتصاد آزاد هست، و توضیح دادم چگونه عدالت یک عنصری است در فطرت، و در برابر اون اقتصاد آزاد، اقتصاد خوشباشی و اقتصاد لذتگرایی و اقتصاد بیدردی است، در جای خودش توضیح دادم که این معمولا شعبه نفس اماره از خوشباشی و لذت پرستی و اینها رو من توضیح دادم قبلا. این رو عرض کردم دیگه، خودتون رجوع میکنید. بعد از اون رسیدیم خدمت رسانی که نظام اقتصادی است، من توضیح دادم الان شاید ما در یه شرایطی باشیم که اینها به معنای کامل پیاده نشده. ما واقعیتی است باید تمدن نوین اسلامی پدید بیاد، چون ما خیلی متاثر شدیم از ساختارهای غربی، از اندیشه های غربی، از فریختگانی که تفکر غربی دارند و سازندگان اقتصاد ما شدند و اینها برخوش جا داره توضیح داده بشه و انواع مشکلاتی که پیش اومد. ولی اینه که دارم عرض میکنم تو خود اقتصاد اسلامی که اقتصاد فطرته، من دارم عرض میکنم اقتصاد خدمت و سودرسانی رو توضیح دادم، الخلق و عیال الله در برابر اونجا چنین چیزی خوابیده نیست توضیح دادم، رأفت و رحمت رو هم ظاهرا توضیح دادم نیست، بحث رأفت و رحمت رو هم توضیح دادم، ولی عزت و کرامت رو گفتم یا نگفتم؟ نگفتم. خب حالا میخوام عرضم کردیم اقتصاد اسلامی اقتصاد رأفت و رحمت، لذا در این دستگاه مسئله انفاق معنا داره. ما یه انفاق فردی داریم، حتی یه انفاق اجتماعی داریم، معنا داره. عرض کردم حتی تو غرب اگر میبینید بیمه ها داره کارهای خاصی هم میکنه، یه سمت و سوی هم میگیرند، اینها اونها بنیاد معنیش معنی بسیار خدمت رسانی نیست، در جا خودش باید توضیح داد، هم جهتهای قانونی که تو کار هست و هم به دلایل متعددی که خودشون ورود کردن. مرد کردن به ظاهر هر دو دارن یه کار انجام میدن، منطق پشت صحنه کار هست، اون معنی پشت صحنه کار هست که مشخص میکنه او در حقیقت با چه سمت سوی، برای چی و چه فضای و دیدگاهی و چی کار داره میکنه پشت صحنه این کار. ما عرض کردیم در بحث‌های قبلی مثلا از علم و عالم در غرب تمجید میشه، ولی منطق پشت صحنه‌اش فضیلت علم نیست، منطق پشت صحنه‌اش این نیست. خودشان تصریحا هم میگن در خدمت ثروت است و خدمت زور، در خدمت این هاست، اصلا در خدمت قدرته، خدمت ثروت و خدمت قدرت در اختیار اونهاست و برای همین اصلا اونها هم خط میدن و اصلا جهت میدن و اصلا منکوب میکنن اندیشه علمی که بخواد این فضا رو نداشته باشه، برای خودش راحت معنا داره، توضیح هم میشه دن و گاهی کاری میکنن که اصلا نتونه نشون نما کنه. حالا اینا در جای خودش دیگه باز میدید دنبالش رو میگیدید، قبلا گفتیم اینا. یک چیز دیگری هم که تو نظام اقتصادی اینا که عرض میکنم، رأفت، رحمت، خدمت و عدالت، اینا همه تو فطرت ریشه داره، در برابرش ما بنزاش هم عرض کردیم یک بگین، مثلا لذت گرایی و خوشباشی و بی‌دردی و امثال اینا که گفتیم، اینا توی نفس ریشه داره. من اینا قبلا توضیح دادم، یکی از شعب نفس خوشباشی است و لذت گرایی، اینا رو توضیح دادم. باز می‌رسیم یک جهت دیگری که تو نظام اقتصادی فطرت محور مطرحه، مسئله عزت و کرامت. ما تو متون دینی داریم این رو، از یک طرف تنبلی پذیرفته نمیشه، از یک طرف به اصطلاح کله بر مردم پذیرفته نمیشه، تعبیر درست‌تر کله بر مردم درست نیست، یعنی کله بر دیگران نباشه، دیگران خرجتون بکشه نباشه، رو پای خود نیست. فرهنگ عزت رو چیز میکنه، روی این معنا تأکید میکنه، آبرو و عزت رو مطرح میکنه. مثلا بذار من نمونه بگم، نباید الان زیاد برود کنیم، یک شخص جوان دارای قدرتی که از در مالی هیچ مالی نداشت اومد پیش رسول الله، گفت یا رسول الله یک کمکی به ما بکنید. رسول الله فرمود ما خاندانی هستیم که از ما بخاند ما میدیم، ولی خوبی که تو بری کار کنی. این شخص دید خب رسول الله اینجور، گفت دیگه تقاضا نکن. بار دوم اومد رسول الله، بعضی مدت اومد رسول الله فرمود ما خاندانی هستیم که اگر از ما بخوان میدیم، ولی خوبی که تو کار کن، بری خود زحمت بکش. بار سوم اومد همین نشینید، همونجا شروع کرد به رفتن به سمت هیزم فروشی، رفت هیزم ها رو جمع کرد و هیزم فروشی، کم کم راش رونق پیدا کرد، اومد پیش رسول الله و رسول الله خیلی خوشحال شد. یک منطقی پشتش خوابیده. رسول الله که عرض کردم خاندانی هستن که میگم ما میدیم، دوست دارم خدمت کنیم، سود برسونیم، من انفاق کنیم، اینا هست. ولی چی باعث میشه این شکلی گفته میشه؟ سپو پای خودت بیست، کله بر دیگران نباش. تو روایات هم اومده کله بر دیگران بودن رو مطلوب نمیدونن، ولی در این حال تشویق میکنن که عزت داشته باشید. عزت و کرامت تو به اصطلاح اندیشه دینی ما خوابیده. الان غرب هم خیلی کار میکنند، غربی ها شاید قبول نکنید، خانمش آقاش با هم دارن کار میکنن، زندگیشون گهگاهی، نه اینکه زندگیشون خوب نیست، اونی که باید باشن که معمولا به طور متعارفه گهگاهی در زحمتن هنوز، زن و مرد که خودشون تعبیر میکنن ما هم دیگر رو توی به اصطلاح آسانسور میبینیم، های بای سلام خداحافظ از بس هر دو کار میکنن، ولی منطقی که تو فرهنگ غربی تعریف کردن منطق عزت و کرامت نیست، چون میدونید که این منطق که بیاد تو فروعات، تو اون مسائل قانونی شکل خاص پیدا میکنه. مثلا ما الان میگیم کمیته امداد باید باشه. کمیته امداد ما تا کجا پیش میبریم؟ الان اندیشه که اخیرا بازدار روش کار میکنه، کمیته امداد برای چی میخوایم؟ میگم باید به جایی برسونیم که این روپای خودش بیسته. تبدیل شده به اندیشه. من الان دیدم بعضی جا این اندیشه باید جا بیفته، حتی ساختار پیدا کنه. الان باید داراخش توضیح دارم. تو برخی از اینا هستن مثل ظاهرن چیز برکت، اصلا کارش اینه. هر پروژه سنگینی رو که میبینه برای کشور خوبه، ولی از دست اون افرادی که دارن شروع میکنن به تنهایی بر نمیاد، میره شریک میشه. اما چجوری شریک میشه؟ شریکی که مورو از ماست بکشه که منم باید خودم سود خودم رو بکنم و اینها، اینجوری نه. میگه به گونه ای که بعد از چند سال تو تونستی از من بخر بقیه خود ادامه بده. یعنی بنابر به اصطلاح روپاهادیستم، یعنی میخوام حتی ساختار پیدا میکنم، یعنی برای حتی میشه آدم شیوه هایی رو اعمال کنه، با کسی شریک میشه، سود اندازه خودش هم میگیره، حتی نه که نگیره، ولی یه جوری هم سود نمیگیری که ایشون رو به فلاکتی بکشونی که هیچگاه شراکت دست بر نداره. اون منطق میگه من سودمو میخوام، من چیکار بینا دارم؟ من اینقدر پول دادم، تو هم اینقدر پول دادی، من باید آخرش پول خودمو بگیرم، سود خودمو بگیرم، تو به اضافه 50% تو دست بر قضا جوری هم میبنده که در نهایت تصمیم گیری هم مال اون شخص، مثلا شرکت برکت، اینقدر که شنیدم مثلا 51% مال اینه، 49% مال شرکت برکت. چرا؟ او خدای تصمیم گیری هم داشت. باز اصلا چرت میگه. ببینید اینا منطق داره، یعنی وقتی میاد سر صحنه هر دو دارن بالاخره کمک میکنن، ولی او یکی که بر اساس نفسانیت و طمع هست میگه نه، من باید حساب خودمو بکنم، پول خودمو بگیرم و تلاش هم میکنه. هیچ وقت به او به استقلال نرسه که این سود دهیش کم بشه، استقلال نرسه باشه، ولی اینجا اتفاقا باید این کار رو کرد. باز هستم چه اینو ما میگیم منطق به اصطلاح عزت و کرامت. میخوام این عزت و کرامت که هستش در فضای اقتصاد اسلامی پذیرفته میشه، بعضیا این رو التفات ندارن، خیال میکنن ما بحثا رو فقط باید تو احکام ببندیم. تو احکام خودشون نشان میدهد و الا این فضای فطرتی که خودشون نشون میده تو احکام. و به نظر اگه اون چفت و بستای بحثای فطرت رو بدونن تو بحثا، حتی نظر در بحثای اقتصادی اثر داره، دقت میکنید در فتواهای اقتصادی فرهنگی اثر داره، در جای خودش باید بحث کنه. میخوام اینو بگم چیکار باید کرد؟ باید به اینجا که شما که به اصطلاح به عزت برسن مردم، یعنی ما فقط دوست نداریم مردم فقط یه چیزی بهشون داده بشه، فقط خدمتی بشه، نه، باید کاری هم بکنیم که بالاخره به یک نوع استقلال برسن. اصلا طرح و روند باید اینجوری باشه. چرا؟ چون اقتصاد اسلامی اقتصاد عزته. عزت و کرامت ریشه در چی داره؟ در اون به اصطلاح فطرت. ولی اقتصاد لذت و اقتصاد طمع چیکار میکنه؟ لذت طمع رو من توضیح دادم از شعب نفس. او اصلا همین عرض کردم، همین صحنه‌ام که میاد چجوری عمل میکنه؟ اصلا کاری نداره که او به کجا میکشه، من چیکار دارم؟ من با سود خودم میکنم. بله، سود عاقلانه ای که او هم بتونه همیشه شریکش باشه ادامه بده، خب اون اشکال نداره که همیشه ادامه بده که من با سود خودم میکنم، اشکال نداره. الا این منطق اصلا معنا نداره. اما اینجا منطق پذیرفته است، منطق تشویقی است، منطق به اصطلاح ترجیحی است. باز هستم چه عرض میکنم، این رو من دارم عرض میکنم که در که معمولا ما تو بحث‌های اقتصاد باید اینها رو اعمال کنیم و حتی در طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هم بعضی از این طرح‌هایی که الان عرض کردم داره اجرا میکنه، این منطق است. ولی این نیست که همه فراگیر باشه، هنوز نشده. فراگیر بودن برای خودش معنا داره. اصلا همین طرح میشه تو هر محله‌ای به یاد گرفت. طرح عزت و کرامت همیشه که عرض کردم میشه تو هر محله پیاده کرد و راحت میشه اصلا انفاق رو سمت و سوی داد که تبدیل بشه به عزت و کرامت. میشه این کار رو کردند. یک جایی واقعا مستحصل باید انفاق باشه، ولی یه جایی که مستحصل چیه؟ او باید کار داشته باشه که همیشه رو پای خود بیسته و بجوشه. این رو اقتصاد اسلامی برای خودش طرح داره. و یکی از فلسفه هایی که مسئله ربا زیر سوال میره، یکی از فلسفه هاش همینه، چون او قراره فقط طمع، او میخواد سود خودش رو کنه، کاری به هیچی نداره، نگاه نمیکنه او ضرر کرد طبق ضرر او همراهی کنه، میگه تو ضرر کنی تو سود بخونی من کاری نم، من درصد خودم رو میگیرم. البته فلسفه های اقتصادی خاص خودش هم داره، چون اون گردش سرمایه به این معنا نیست. برای خودش توضیح دادم، نمیخوام ورود کنم اون بحث، حالا احتیاج نداره. خب این هم یک دید چیز به اصطلاح یک بعد از فطرت که در اقتصاد اسلامی مطرحه. یک بعد دیگر مسئله عدم اسراف است و قناعت و زهد در مصرف گرایی، و اینم تو اندیشه دینی ما واضحه. من بحث قناعت یادم هست کردم در برابر طمع و اینها که داشتیم توضیح دادم، عرض کردم در فطرت ما یک قناعت داریم، یک توکل داریم، یک چیز دیگر هم به اون ستا بود در برابر طمع، من توضیح دادم این ستا رو که توضیح دادیم اینا رو. حالا هر زمینه تو اقتصاد اسلامی در نظام اقتصادی اسلام یک چیز دیگری هم تعبیه شده به اسم قناعت، عدم اسراف. عدم اسراف خیلی شنیدیم، قناعت هم شنیدیم، قناعت و زهد، زهد هم شنیدیم، زهد در مصرف. دقت میکنیم این در برابر چیه؟ در برابر اون طمع است و حرص. فرهنگ غربی فرهنگ مصرف گرایی است، تشویق میکنه مصرف گرایی. من الان دیدم بعضی از این آقایون میگن بله برای اینکه رونق بشه ما احتیاج داریم که مصرف رو بالا ببریم، که مصرف رو بالا بردیم این رونق پیدا میشه. من میگم این غلطه، این در حرف خودش در نوع در مورد کوتاه مدت در یک جا میخواد پیاده خونه اشکال نداره، ولی اصلش نظام اقتصادی اسلامی اینجوری نیست که صرف این مصرف گرایی رو ما زیاد کنیم به دلیل اینکه قراره تولید بالا بره. من میگم تولید بالا بره، ولی راه داره برای خودش تولید بالا بره؟ راه داره اصلا؟ وقتی کسی بگه این مرز داریم نباید مصرف گرایی زیاد بشه، توضیح میده خود چیکار کنیم که اون تولید بالا بره؟ خودش راه داره اصلا؟ از نظر اقتصادی مرزها رو وقتی مشخص کردن یک اقتصاددان میاد میگه این طبق این مرزها پس من تولید باید این گونه گسترشش بدم، توضیح داره برای خودش. نه اینکه اینجوری بعضی و همیشه به همین بهانه اصلا مصرف گرایی رو منطقه دین ما منطقه مصرف گرایی فراوان نیست، لازم داری استفاده کن، خوبم استفاده کن، نعمت خداست باید استفاده کن، حظ تو از دنیا بگیر، نصیب تو از دنیا بگیر، ولی قناعت و اسراف رو اصلا اسراف رو نگاه کن تو متن دینی چه تعبیری هست، من دیگه فرصت ندارم توضیح. اسراف رو نمیپذیره دین، قناعت رو مطرح میکنه در مصرف، ولی از یک طرف بگه تو خودت اینقدر مثلا اما به دیگران برسونی هر چی میتونی برسون. من بذار یه نمونه بگم، ما واقعا تو سنت اسلامی افراد داریم پرورش پیدا کردن. این دکتری بود در تهران در قبل که ازش فیلمی هم دکتر غریب، دکتر غریب خب از نظر اقتصادی و مالی ازش خیلی خوب شده بود به خاطر اینکه همه یعنی واقعا میدرخشید از نظر قدرت تبابتش مهارتی که داشت، خیلی رجوع به اونشون میگن، ولی میدونی ایشون میگفتن کفشی که میپوشی از این کفش های خیلی عادی، خیلی عادی، اصلا مثل این که مثل آدم عادی چیز میگن. چرا اینجوری بود؟ دلیلش واضحه بود، من دارم زیاد داشتن دلیلی برای نیست که زیاد هم بخوام تغییری دارم. من نمیگم یه حد نیست، اسلام اصلا اجازه میده، اسلام یک نوع به اصطلاح رفاه رو اجازه میده، اما یه مرز داره، رفاه زدگی رو دوست نداره اسلام تو کارش، اینجوری اون اوج نمیخواستن، تجمل رو دوست نداره، ولی یه جایی هم تنوعی که در حد رفاه افراد باشه این اجازه میده، مشکل نه، ولی یه مطلوبیتی هم داره مثل این افرادی که الان عرض کردم مثل دکتر غریب که این سبک عمل می‌کردن، یعنی در واقع توقعش آورده پایین. بذار باز نمونه دیگه بگم، حالا الان شاید کمتر ببینید، تو یک دو نسل قبل تو همین تهران بازاریای بزرگی داشتی ولی کم خود مصرف میگه، بهش میگه تو چرا اینقدر به خودت سخت میگیری؟ گفت که لااقل سود بیشتری بماند که من خمس بیشتری بدهم به حوزه. او میفهمه که این خمس میده در حوزه رو میگردونه، حتی لالوز ما بروژدی نیاز داره برای کار مثلا، میره میفهمه، حتی میگه من کمتر استفاده کنه که یعنی به تعبیری فرهنگ قناعت این نیست که این ثروت پس من دنبالش هم اعتماد خوبم سرمایه جمع میکنه و خوبم بلده. یکی از اساتید ما میگفت اینا های سرمایه دارا بلد نیستن از سرمایه استفاده، بلد نیستن، بلد باشی میدونی چی کار کنی، کاری میکنی که هم دل مردم شاد میکنی، هم آخرت خود شاد درست میکنی، هم پیش خدات آبرو داری و زندگیت هم میکنی، کیف هم میکنی. بلد نیستن اینا ایدن چی کار میکنن، بخور بخور علکی میکنن باز هستن چیز. یعنی من الانم اینه اون فرهنگ قناعت رو هم دین برای ما ترسیم کرده، توضیح داده، هم به صورت یک حکم حرمت اسراف آورده و هم اندیشه قناعتی بوده که تو متن دینی است. نگاه کنید توی جنود عقل و جهل، در جنود عقل و جنود فطرت چه عنوانی داره؟ یکیشو گفته قناعت در برابر حرص و طمع. خب الان حالا در مقابل فرهنگ غربی الان داره به ما چی یاد میده؟ اصلا ما به هم بگید الان از اصل مصرف گرایی، مصرف زدگی، اسراف فراوان، شاید باور نکن همه جا اینجوری شده. اصلا غرب به تعبیری اقتدارش رو از مصرف گرایی میخواد به دست بیاره، اقتدار اقتصادیش رو از مصرف و روی جهان سوم هم داره اعمال میکنه. اصلا کاری باشی نداره و بلکه جوری جنس میزنه که عمد داشته باشه به سرعت بتونه جنس بعدی بده. تو سنت اسلامی مثلا میگفتن آقا فلانی وقتی مثلا کفش میدوخت بهش میگفتن چه انقدر دقت میکنیم؟ گفت بابا مردم باید بپوشن چند سال داشته باشن، نمیگفت من یه چیزی درست کنم که یکی دو سال که اسراف کردیم بذاره کنار، استفاده کرد بذاره کنار دیگه به دردش نخواه، یکی دیگه باز بیا از من بخره. خیلی فرق بین این دوست. اینا ما میگیم منطق فطرت و منطق به اصطلاح نفس اماره. اون نفس اماره هرس باعث میشه اون شکلی عمل میکنی. ولی الان غرب نگاه کن نوعا بر روی مصرف زدگی و اسراف داره کار میکنه. اصلا رسانه هاش هم در خدمت همین اسراف زدگی است. سبکی کرده. ما هنوز به یک تحلیل تمدن نوین اسلامی و یک فکر نرسیدیم که هر تبلیغ رو ما نباید بکنیم. هنوز اینا رو نمیدونیم ما. باید برسیم، ولی برسیم اینجوریه. این اندیشه قناعت به ما اجازه نمیده هر جوری عمل کنه. دقت میکنه. این هم یک بعد که اینم باز بعد دیگری از فطرت. یه مسئله دیگر هم تو اقتصاد اسلامی تر شده، در نهاد نظام تربیتی اقتصادی اسلامی تر شده و اون طلب رزق و برکت که از دلش جوشش در میاد، از دلش حرکت در میاد، تنبلی رو میذاره کنار و تقاضای به اصطلاح روزی میکنه، طلب رزق میکنه و طلب ابتغاء فضل الهی میکنه، طلب رزق میکنه و به اصطلاح دنبال برکت میره. همین طبیعی که از تو حرکت، از خدا برکت، این اندیشه که الان بین ما مرسوم هم هست، این تعبیر رو میکنیم، اندیشه دینی است. یعنی دنبال اون بحث مصرف بود، اینجا دنبال به اصطلاح تولید و خدمات افزوده ای که برای ما روزی بیشتر و برکت بیشتر بیارم گفته شده. برکت رو قبول میکنه دین، ولی طمع رو قبول نمیکنه. دقت کنه تو متن دینی توضیح هم داده شده برکت چیه و رزق چیه. حتی اینا رو توضیح دادن تو متنای دینی. رزق اونیست که مورد استفاده آدم باید قرار باید دنبالش بگیر. به تعبیر دیگر با این اندیشه تنبلی رو نمیپذیرند، تنبلی رو نمیپذیرند، ولی در این حال به اصطلاح حرکت به سمت روزی رو دوش هست. این طلب روزی و طلب برکت در فضای به اصطلاح فطرت که میاد تبدیل میشه به چی؟ عزت. همون عزت و کرامتی گفتیم، میشه عزت و کرامت. ولی در این حال توش چیزی به اسم این که من بخوام طمع داشته باشم به جای خاص برسم هم نیست. عرضم اینه، بگن تلاش فراوان ولی استفاده اندک، اون توضیحی که تو متنای دینی هم. خب اینا رو عرض کردم که دیگه تقریبا پایان بخش بحث نظام اقتصادی است. نظام سیاسی رو یه به سرعت میگم دیگه، چون قراره همین 4 5 دقیقه‌ای که مونده تمومش کنیم دیگه وقتی نیست و اینا رو بعداً خودتون ببینید. ما فقط واسه یه شاکله ذهنیت بیا خیال نکنید بحث نفس اماره فقط در سطح یک فرد میمونه و تمام میشه. میاد تو ساعت اجتماع، تو ساعت فرهنگ، تو بحث‌های تمدنی خودش بروز میده. اونا رو چند جلسه گفتیم، الان داریم چند تا تطبیقات میکنیم. نظام سیاسی هم یکی از نظام ها، یکی از چیزهایی است که در فرهنگ تعبیه شده، در تمدن تعبیه میشه و در جامعه وجود داره. نظام سیاسی، خب این نظام سیاسی بنیادهای فطرت و نفسش چه چیزهایی است که میخوام بعضیش رو اشاره کنم به سرعت. یکی از اونها در نظام سیاسی کسب قدرت یا هدایت، یعنی فلسفه ای که تو میای برای اینکه حکومت کنی چیه؟ بعضی ها کسب قدرته، ولی بعضی ها کسب قدرت نیست، هدایته. یعنی اصلا اندیشه دینی اینجوریه، دین نمیگه من به هر دلیلی باید قادر باشم، مقتدر باشم و حکومت دست من. من حکومت رو برای چی میخوام؟ دستگیری از مردم و هدایت مردم. دقت میکنه؟ این همون چیزیست که پوپر توی این جامعه باز به دشمنانش تعبیر میکنه. هر کس که دنبال سعادته یک حاکمیت میره، این حاکمیت استبداده و ما دنبال حکومت آزادیم. بحثای خودش که میخواد پیش ببره میدونه تا سعادت پیش اومد باید، تا سعادت به کمال برای کسی، برای انسان ها مطرح کردید، حاکم سیاسی که حکیمه میخواد بیاد سر صحنه میگه من برای اینکه مردم به سعادت برسونم، هدایت، اندیشه هدایت. اون آقایون علی میفهمن این استبداده. من که معتقدم این ها حرفه، فقط چون وقتش شده به تعبیر این میشه ایدئولوژی با مردم چه میکنه. اگه به من بگید میگم همونی هم که شما درست کردی شده ایدئولوژی، چه بلایی سر مردم آورده. اگه عنوان ایدئولوژی اونم ایدئولوژیه، اون طریقی که شما میدی، من نمیخوام اینو تعبیر ایدئولوژی هم قبول کنم، اون طریقی که اینا میدن دادم از تو. اگه میگی ایدئولوژی، خب اینم که شد ایدئولوژی. که تو میگی لیبرال دموکراسی، هر کی غیر اینه من میذارم اینو خرابش میکنم، هر کی بخواد چه کنه من چش میکنم، هر کی بخواد نمیدونم اینجوری در صحنه بخواد اون چیزی که به اصطلاح چیز دینیش هست بخواد بیاره، حتی جامعه همه قبول کنه من در برابرش میستم. خودت میگی این چه دموکراسی است که آخرش میگی من در برابر اینا میستم؟ اساسش بعد سکولار باشه، غیر سکولار باشه باش میجنگم. این حرفو خودت میزنی، این خودش اگه اینجوری میگی اینم ایدئولوژیه. اگه قراره بگی اون حرفی که پوپر در جامعه باز و دشمنه، اون جامعه بازی که تو تصویر میکنی اون جامعه باز نیست، این همین جامعه استبدادیه. بلکه تا انسان رو شناختی اصلا جامعه باز درست اونی که انسان رو به سعادت برسونه، نه انسان رو فشل کنه. حالا برگردم به بحث. ادهی میگن به اصطلاح برای چی؟ برای اینکه مثلا هدایت کنه. تا اندیشه هدایت میاد، دلسوزی، رأفت، محبت، خیر، اینا همش بعد فطرته. ولی کسب قدرت باشه انانیت. مثلا خب تا کسی میخواد برای کسب قدرت میاد تو حاکمیه، این چنین چیزی اصلا فطرت نیست، این نفس اماره است. اصلا قدرت، لذا رهبر معظم انقلاب، من یادم یه بار که پیش اومد این بحث ها که مثلا شما این دنبال ارزش ها و اینا نباشین، گفت خب پس من برای چی اومدیم اصلا؟ و الا اصلا لزوم نداره اینقدر خودمون تو زحمت بندازیم. حاکمیت رو به عنوان زحمت لازم نبود که ما خودمون تو زحمت بندازیم. که بعضی آخه میکنه نه اصلا رسیدن به حاکمیت خودش اصله. کی گفت اصله؟ امیرالمومنین چه تعبیری کرد وقتی خواست بیا سر حکومت؟ چه تعبیری کرد؟ خدا اگه از علما اقرار نمیگرفت که چنین کنن در برابر گرسنگی به اصطلاح مظلوم و اون سیری ظالم بیسته، من نمی اومدم. اصلا شأنی داره، یعنی وظیفه ای داره، بر حسب وظیفه و اندیشه داره میاد، نه از باب اینکه من قدرت به قدرت بزن. چه با قدرت به تعبیر امیرالمومنین کل این قدرت جمع کنید بندازی عطسه باز نمیشه. دقت میکنید؟ یعنی در فرهنگ دینی ما قدرت اصالت نداره. که چیزی که اصالت داره هدایت، بهترین هدایت در ناحیه حاکمیت باید کرد. بله دنبال حاکمیت میریم، به این دلیل باید باشه حاکمیت، باید حکومت دینی باشه. بله باید بریم، باید بریم، اما باید که ریشه در خب این معنیش اینه اگه از اونجا ریشه شده در صحنه حاکمیتی، حالا که من به حاکمیت رسیدم به هر دلیلی باید فقط حاکم باشم یا نه حاکم اصلا برای اینها، برای اینکه مردم رو هدایت کنم. وقتی این شد اصلا نوع نگاه حاکمیت دینی فرق میکنه. اینکه در حاکمیت دینی میگن ما باید کاری بکنیم مردم رو بیشتر با خدا آشنا کنیم، بیشتر با معارف آشنا کنیم، بیشتر اینها رو به سمت چیز ببریم، تسهیلاتی تو این زمینه بهشون بدیم، راه رو باز کنیم، مشکلاتشون رو در این مسیر برطرف کنیم. یا حکومت غیر دینی چه مشکلی داره؟ ما مثلا مساجد حالا هر جور که هست باشه، چیکار دارم من؟ چیکار دارم حالا حجشون اصلا هر جور باشه من چیکار دارم؟ حالا نیاز دارم میبرم، ولی من قرار نیست تسهیلاتی بدم، قرار نیست مثلا کاری بکنم. آیا حکومت دینی قرار اینجوری بکنه؟ اینجوری نیست که. یعنی اصلا در روند به نوع این نگاه، به نوع نگاه به سه هدایت باعث میشه در صحنه حاکمیت در تمام ساختارها خودش باید نشون بده. من وظیفه دارم افشاء واجبات کنم و اخفاء محرمات کنم. من وظیفه دارم. کی گفته که من وظیفه ندارم؟ من وظیفه دارم. اصلا اینا رو اتفاقا دین مشخص کرده. من الان وقتش نیست تو بحثای فقه حکومتی باید اینا توضیح بدن. چه اصولی بر فقه حکومتی حاکمه؟ مثلا افشاء واجبات و اخبار محرمات یک شأن حاکم دینی هست یا نه؟ اینا جزء بشه لازمه شه. اندیشه هدایت، اندیشه هدایت البته عاقلانه تر میکنه، سبت میاد جلو، حرفی نیست. این افشا و اون اخفا عاقلانه تر میشه، حرفی نیست. بس عاقلانه بودنش نه، سبت کار نه، اصل کار هدفه، شیوه درستی که حاکم با سعه صدر باید آهست آهست اینا رو به اینجا بیاره، باید بکشونه. درست مثل عالم دینی، ما الان میریم توی به اصطلاح روستا، نمیدونم توی شهر، چه شأنی برای خودمون قائلیم؟ طلبه میره چه شأنی برای خودش قائله؟ حالا هر کار میکنم بکنم، من همجوری بگذرم، اینجوری نیست. من تا ببینم که یه خلافی داره میشه، من باید بگم آقا چرا بی حجابیه، چرا باید حجابی، من باید بگم، من وظیفه‌مه. شأنی داریم، یعنی این شأن حاکمم هست، شأن هدایت. خب این یک، که هدایت که عرض کردم ریشه داره در دلسوزی، ریشه داره در دستگیری، که این بعد فطرته. ولی کسب قدرت، انانیتی که در ریشه داره در به اصطلاح نفسانیت. یه تعبیری بود باز اینجوری، ببینید خیلی الان کشورها، من آمریکا، تمامش با منافع ملی میبنده، منافع ملی، منافع ملیش هم اصلا ولو یک کشور رو کلن آتش بزنه از بین ببره، منافع ملیش حفظ میشه، باید انجام بده. این الان دیگه لفظه های منافع ملی الان تقریبا رایج، سکه رایج این دوره هاست، دقت بکنه. ولی تو اندیشه دینی ما صرف منافع ملی نیست. نگاه کنه تو بیان رهبر معظم انقلاب بود، منافع ملی به اضافه ارزش ها، که اگر دیدم مثلا من مثلا منافع ملی طرف میگه آقا منافع ملی من اقتضا نمیکنه از اون چیه افریقای جنوبی، خب اونجا مثلا آپارتاید بود، من چه ربطی داره؟ من باید یه جوری حرف نزنم که مشکل از دمام اون اول چیکار کرد؟ گفت ما اون حکومت رو نمیپذیریم، یعنی دشمن برخوش درست کرد. چرا؟ کونا للظالم خصما و للمظلومه اونا، خصوصیت حاکمیت دینی اینه، با عقلانیت باید باشه، باید باشه، ولی اینا باید باشه تو حاکمیت دینی نیست. خب الان این نگاه کنی، اونی که منافع ملی میگه ریشه در چی داره؟ نفس پرستی، منفعت طلبی. ولی این نه، منفعت به اندازه‌ای که فطرت اجازه میدهد، منفعت بله، ولی به اندازه‌ای که فطرت اجازه میده. و از این دست مسائل دیگه هست، من دیگه باز فرصت نیست بهش بردارم. که یه مسئله دیگری که باز مطرحه تو چیز ما، تو اون نظام سیاسی اسلامی ما، مسئله عزت و شرافت و در برابر چه چیزی مطرح هست، که اونجا انانیت، اقتدار انانیتی است، اینجا اقتدار شرافت و عزت برای خوش توضیح داره، عزت و عزت کرامت که خیلی شنیدیم. این همه ابعاد فطرتی که الان عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله. خب ما دیگه این بحث نفس اماره رو به پایان بردیم، خیال ما جمع. از فردا میخوام زیارت مطلقه رو یه دوسته جلسه که وقت داریم قبل از 40 براتون توضیح بدم، زیارت مطلقه دوم ابا عبدالله رو که چی جوری بخونید، باید خوند، ما باید برنامه داشته باشیم، اینا رو انشاءالله عرض میکنم. بعدش میریم توی بحث بعدی عرفان در وادی عمل، حالا یا بحث علامه طباطبایی خواهد بود یا بحث ایمان و عمل صالح، ببینیم چه چیزایی هست. السلام علیکم و رحمت
الله. آنجا ما خواستم ببینم اگر ما بخواهیم یک دوره جهانبینی عرفانی از خود توحیدش تا انتها تا قصه این مقمول ببینیم، چه روشی رو اتفاقی بکنیم؟
کتاب حوزویش کتاب های درسیست، خلاصه و ساندویچیش یک کتاب باید بشه، و الا هستش تمام کتاب های درسی حوزوی که هست. نمیدونم منازل، خیلی از کتاب های اینجا اسفر سلام